ساعت 21 به وقت تهران شنونده یه رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نخستین دور مذاکرات نمایندگان آمریکا و طالبان در پایتخت قطر برگزار شد. اصفهان در سال گذشته رتبه اول فرونشست زمین را در ایران داشت. سرپرست وزارت آموزش و پرورش میگوید لایحه رتبه بندی معلمان از دغدغه‌های مهم دولت است. نخستین دور مذاکرات نمایندگان ایالات متحده و طالبان پس از خروج نیروهای نظامی آمریکا از خاک افغانستان روز شنبه در دوحه پایتخت قطر برگزار شد. قرار است این مذاکرات روز یک شنبه نیز ادامه یابد. به گزارش شبکه تلویزیونی طلوع نیوز افغانستان، وزارت خارجه این کشور گفته که درباره روابط کابل و واشنگتن، توافقنامه دوحه، کمک‌های بشردوستانه، آزادسازی پل‌های منجمد شده افغانستان، رعایت حریم هوایی افغانستان و مسائل دیگر گفتگو شده است. پیشتر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته بود که تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان و نیز خروج اتباع آمریکا و همکاران محلی این کشور از افغانستان از محورهای این گفتگو هستند. روزنامه ایران روز شنبه در گزارشی نوشت که اصفهان بر اساس آمار سال 99 رتبه اول فرونشست زمین را در ایران داشت و این در شرایطی است که در سال 95 در رتبه دهم قرار داشت. روزنامه ایران با اشاره به این موضوع که آثار فرونشست در اصفهان با خشکی زاینده رود روز به روز بیشتر می شود افزود که گزارش سازمان زمینشناسی اصفهان نشان می دهد آثار فرونشست به صورت واضح و ترک‌های بسیار در مناطق مسکونی و بناهای تاریخی دیده شده است. این روزنامه هشدار داد که اگر به طور اساسی در این مورد چاره اندیشی نشود، در سالیان آینده فقط نامی از اصفهان باقی می ماند. علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش روز شنبه با اعلام اینکه رتبه بندی معلمان از دغدغه‌های مهم دولت است گفت در حال حاضر این لایحه در دستور کار است. به گزارش خبرگزاری تسنیم او افزود مجلس نیز بحث رتبه بندی را با جدیت تمام در کمیسیون آموزش و تحقیقات دنبال می‌کند. پیشتر محمد رضا احمدی دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته بود که برای اجرای لایحه رتبه بندی معلمان بودجه 30000 میلیارد تومانی تخصیص پیدا کرده است. زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفته است افزایش ناامنی غذایی که به ویژه در مناطق محروم کشور مشاهده شده منجر به افزایش شیوع سوء تغذیه کودکان زیر 5 سال و دیگر گروه‌های آسیب پذیر تغذیه‌ای مانند مادران باردار و نوجوانان شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهردار درویشپور جامعه شناس مقیم سوئد داشتم ابتدا از تأثیر سوء تغذیه بر اجتماع پرسیدم. مهرداد درویشپور:
مسئله سوء تغذیه یکی از جدی‌ترین حوزه‌هایی است که مسئله حیات، مسئله طول عمر، مسئله سلامت جسمانی و روانی رو رقم میزنه. بنابراین وقتی جامعه با سوء تغذیه روبرو باشه، در واقع به این معنی است که ابعاد گرسنگی همگانی شده، فراگیر شده و این تهدیدات جدی است برای اینکه این جامعه شانس نه تنها یک آینده و استانداردهای درخور زندگی رو با آن روبرو نخواهد شد، بلکه سوء تغذیه معمولاً بر اثر قحطی صورت میگیره. وقتی سوء تغذیه ابعاد گسترده و همگانی پیدا بکنه، معنیش این هستش که جامعه داره از گرایش به این که میلیون ها نفر در زیر خط فقر زندگی میکنن، در واقع نمادهای این زندگی زیر خط فقر یکی از اونها سوء تغذیه خواهد بود که طبیعتاً چشمانداز جامعه رو فقط سیاه‌تر میکنه. ولی یک کشور ثروتمندی نظیر ایران وقتی با مسئله سوء تغذیه روبرو بشه، روشنه که این مسئله ناشی از سوء مدیریت یا در واقع جامعه‌ای که شکاف‌های طبقاتی این گونه بیداد می‌کنه، بزرگترین ثروتمندان جهان رو در خودش در این حال جا داده. مسئله سوء تغذیه فقط یک ننگی است بر صورت در واقع این حاکمان جامعه که چگونه با سوء مدیریت و نداشتن برنامه‌ریزی‌های بهداشتی و اقتصادی و رفاهی درخور در واقع این امکان رو فراهم کنن که مردم در واقع با این مسئله روبرو بشن. به خصوص مسئله سوء تغذیه تهدیدی جدی است برای کودکان و نسل آتی که در واقع در جامعه باید جایگزین نسل کنونی بشه.
به مسئله کودکان اشاره کردین. خانم زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفته پیش از سال 99 یعنی قبل از شیوع کرونا میزان لاغری که یکی از شاخصهای سوء تغذیه کودکان هست در سیستان و بلوچستان حدود 6 یا 7 درصد بوده، اما این رقم در حال حاضر به حدود 12 درصد رسیده. در استان خراسان جنوبی هم این میزان در سال 96 که کرونا شیوع پیدا نکرده بود و خشکسالی و قیمت مواد غذایی هم به این اندازه نبود در حدود 5 درصد بوده که الان به 8 درصد رسیده. یعنی ما میبینیم حتی در مورد سوء تغذیه هم این میزان در نقاط مختلف ایران یکسان نیست، یعنی نقاط محروم همچنان محرومتر هستند.
این یک واقعیتی که اولا سوی تغذیه طبیعتا میزان مرگ و میر رو هم افزایش خواهد داد، شانس زندگی رو کاهش خواهد داد، ولی این همونطور که اشاره کردی در میان همه گروه‌های اجتماعی یکسان نیست. اولا کودکان بیشتر میتونن با آسیب روبرو بشن و بیشتر در واقع تلفات در میان کودکان بر اثر سوی تغذیه صورت بگیره. ثانیاً این یک مسئله اساسا طبقاتی است، یعنی گروه‌های فقیرتر، محرومتر به شدت با این خطر سوی تغذیه روبرو میشن به دلیل داشتن امکانات مالی و گرانی‌های سرسام‌آور و در دسترس نبودن مواد غذایی مکفی برای تامین این تغذیه سالم. علاوه بر اون یک جنبه اتنیکی هم در این مسئله وجود داره. ما یه واقعیتی که گروه مناطقی که مثل بلوچستان که با یک هم به لحاظ اقتصادی در موقعیت خیلی عقب مانده نگه داشته شده، هم فقر و محرومیت در اون بالاست، در این حال با تبعیض اتنیکی روبرو هست، در واقع نوعی فقر رنگ به خودش میگیره و رنگ اتنیکی به خودش میگیره و از این نظر گروه‌های اتنیکی تحت ستم بیشتر میتونن با سوی تغذیه روبرو بشن و اینجا یک نوع تبعیض مضاعف رو با روبرو هستیم. آنچه که در بلوچستان مثلا شاهدان این نمونه از این مسئله به شمار میاد.
خانم عبداللهی گفته طرح شیر مدارس باید احیا بشه به این دلیل که راه حلی برای این مسئله است که اقلن مصرف و دسترسی به شیر در کودکانی که در سن رشد هستن فراهم بشه. ما به یاد داریم که در دوران پیش از انقلاب زمان رژیم پهلوی طرح تغذیه رایگان در مدارس بود و دقیقاً به همین دلیل این طرح ایجاد و اجرا داشت میشد، ولی بعد از انقلاب به بهانه‌های مختلف این طرح رو متوقف کردن. الان 40 سال بعد از انقلاب به این نتیجه رسیدن که اون طرح خوب بوده. نظرتون در این زمینه چیه؟
ببینید مسئله تغذیه رایگان در مدارس که کل مشکل رو حل نمی‌کنه، بالاخره باید شام شب هم باید مواد غذایی مکفی به بدن افراد خانواده برسه و برای کودکان به ویژه و همه، و از این نظر ریشه ماجرا رو اگر بخوایم حل و فصل بکنیم فراتر از مسئله در واقع حوزه مدارسه. اما این به این معنی نیست که این کم اهمیت یا بی اهمیته. خود این مسئله این امکان رو فراهم میکنه که دست کم حداقل یک وعده این بخت رو داشته باشن که از طریق تغذیه رایگان یا حداقل شیر مکفی یا پنیر یا چیزهای شبیه این که در مدارس توزیع میشد در واقع ولو اینکه گام کوچکی است در جهت مقابله با این توی تغذیه گامی برداشته میشه. و از این نظر به نظر من قطعا مثبت بود و احیای اون هم مثبته، ولی باید ما طرحی داشته باشیم که خانواده ها امکان تغذیه سالم رو براشون فراهم بکنه و نه فقط موقعی که در مدرسه هستن. ولی به گمان من خود احیای این طرح به هر حال یه گامی مثبت و در دوره گذشتم به رغم همه کمبودها و غیره یه گام مثبتی بود، گرچه بسیاری با تمسخر به اون نگاه میکردن، ولی به استنباط من ما نمیتونیم منتظر باشیم یا با بهترین شرایط روبرو بشیم یا هر گامی برای زدودن فقر یا زدودن سوء تغذیه یا امکانات تغذیه بهتر برای کودکان رو دست رد بسینش بدیم. از این نظر به گمان من حتی با 40 سال تأخیر احیای اون هم باز هم مثبت خواهد بود، گرچه کافی نیست.
گفتگوی بود با مهرداد درویشپور جامعه شناس. اما نخستین رئیس جمهوری پس از انقلاب 57 صبح روز شنبه 17 مهر ماه در 88 سالگی در پاریس درگذشت. پروانه وحید منش در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ابتدا پرسیده بنی صدر چه نقشی در شکل گیری و تثبیت انقلاب 57 داشت؟
ببینید بزرگترین کسی که در انقلاب ایران موثر بود خود شاه ایران بود و در مراتب بعدی دیگران نقش دارن. البته آقای بنی صدر فرد متفکری، ولی نقش ایشون در اون زمان بسیار محدود بود چون به قشر مشخص روشنفکر ایشون رو میشناختن. اما آقای بنی سعد در یک مقیاس بالاتری اگه بخوام ببینیم، انقلاب ایران یک انقلاب التقاطی و ائتلافی بود، ائتلافی بین نیروهای سنتی و نیروهای ملی چپ ملی مذهبی، به عبارتی بخش سنتی و بخش مدرن جامعه. آقای بنی سعد متعلق اون بخش مدرن بود که بعداً توسط بخش سنتی از دور خارج شدند. یعنی آقای بنی سعد اگه تعبیر آقای هاشمی بخوام استفاده بکنیم که یه مقدار موذیانه هست، در واقع میخواد بگه آقای بنی سعد خیلی مسلمان نبود. البته اسلامگرا نمیدونم این تعبیر رو آقای هاشمی به کار بردن یا نه، ولی تعبیر دقیقی نیست. آقای بنی سعد مسلمان بود ولی اسلامگرا نبود، به این معنا که معتقد باشه که باید شریعت اسلام اجرا بشود، مشروعیت و حکومت از خداوند است. این همون چیزی که جمهوری اسلامی آقای خمینی معتقد بودن. آقای بنی سعد واقعا به این اعتقادی نداشت و آقای بنی سعد از موضع یک فرد مصدقی به آقای خمینی نزدیک شد و بعد دید که این تصورش نادرسته فاصله گرفت. به این ترتیب می شود که آقای بنی سعد هرچند اشتباهات تاکتیکی یا رفتاری داشته، ولی در سمت درست تاریخ ایستاده، سمتی که علیه ارتجاع علیه استبداد حرکت میکنه و هزینش رو هم میپرد.
آقای علیجانی، چه مسائلی و چه المانهایی در انتخاب بنی سعد به عنوان اولین رئیس جمهور ایران نقش داشت؟ چون میدونیم رقبای دیگر اون، چون داریوش فروهر، صادق قدس‌زاده و حسن حبیبی هم از یاران و چهره های سرشناس در شکل‌گیری انقلاب 57 بودند. چه شد که بنی سعد تونست اکثریت آرا رو به دست بیاره؟
آقای بنی سعد، زنده یاد بنی سعد، در اون فاصله خوش درخشید. علاوه این که خب به هر حال فکورتر از دیگران نشون داده شد، خودشون نشون داد، بنی شناسون خودشون رو اقتصاد تبحر بیشتری نشون داد. آقای بنی سعد در واقع تونست هم حمایت بخشی از روحانیون هم بخش زیادی از جامعه رو کسب بکنه. دقیقا سر مرز سنت و مدرنیسم ایستاده بود، یعنی میان رشته‌ای بود، بین رشته‌ای بود، پایی در سنت دینی داشت، پایی در جهان مدرن داشت. هرچند غلبه با بخش مدرن بود، ولی تونست اعتماد بخش سنتی و مذهبی جامعه رو به علت هم مسلمان بودن خودش، هم کتابهایی که نوشته بود، هم از یه خانواده از روحانیت درخواسته بود، هم فل جمله اعتمادی که آقای خمینی و با آقای بنی سعد داشت، تونست این اعتماد رو جذب بکنه. یعنی تونست هر دو سمت این معادله رو به سمت خودش بکشونه. البته بر آرمانهای خودش هم وفادار موند، علیه شکنجه حرف زد، علیه تهدید آزادی بیان حرف زد، علیه چماقداری حرف زد، علیه حزب جمهوری اسلامی که میخواست در واقع اون بخش سنتی و توتالیتر رو غلبه بده بر جامعه و بر کل کشور ایستاد و خوب تا مرز جان خودش هم پیش رفت.
شما اشاره کردید به اون اختلافاتی که بین حزب جمهوری اسلامی وجود داشت و آقای بنی سعد. اختلافات از کی شروع شد و چقدر ریشه این منازعه به اختیاراتی که روح الله خمینی به شخص بنی سعد داده بود مربوطه؟
من فکر میکنم عمیق‌تر از این اختیارات بود. اختیارات فرع بر قضیه است. اگه کتاب نهضت‌های اسلامی در 100 ساله اخیر آقای مطهری رو مرور بکنیم، آقای مطهری میگه در مشروطیت روشنفکرها به روحانیت ضربه زدن، سرش کلاه گذاشتن و ما تو انقلاب اسلامی نمیذاریم این تکرار بشه. یعنی این منازعه و این کشمکش یک ریشه تاریخی داشت. جریان حزب جمهوری اسلامی تونست ولی‌تغییر رو وارد قانون اساسی بکنه به سردمداری آقای بهشتی و البته در حال کمک‌هایی که آقای منتظری به شکل عمیقی در اون حکایت کرد و اون طرز تفکر با روکش ولایت فقیه که آقای بنی سعد از قضا گفت اینا طرفدار ولایت فقیه نیستند، اینا طرفدار خدایی فقیه هستند. این تاریخ نشون داد که چقدر حرف آقای بنی سعد درست بود. آقای بنی سعد در واقع در برابر یک کودتای ایستاد، کودتای پارلمانی سال 60، هرچند شکست خورد، ولی نمادی بود از سخنان و بخش مدرن انقلاب ایران که از بخش سنتی شکست خورد. اون جریان می‌خواست به سمت انحصار و استبداد پیش بره که رفت به سمت حذف همه جریانات پیش بره، با سرکوب و شکنجه، همون چیزی که آقای بنی سعد بهش انتقاد داشت، با چماقداری. آقای بنی سعد خب این مسیر رو ادامه داد و دیدیم در جنبش سبز هم دوباره در صف مردم ایستاد. جریان مقابل سعی کرد تاریخ سازی دروغینی علیه آقای بنی سعد در رابطه با جنگ بکنه، هرچند افرادی بعدا مثل رحیم صفوی، شمخانی، قرضی به هر حال این تاریخ سازی رو علیهش حرف زدن. بدین ترتیب علارغم برخی انتقادات رفتاری یا برخی اشتباهات تاکتیکی آقای بنی سعد، مثل انقلاب فرنگی مثلا میشود نام برد و بعضی مسائل دیگه، ولی آقای بنی سعد حتی در اوجش تقاضای رفراندوم کرد و این نشون میده که اون به خوبی دریافت کرده بود که دو تا تفکر برای اداره کشور هست و او در واقع در سمت درست ایستاد، هرچند شکست خورد، ولی نام نیکی در تاریخ از خودش به خاطر اینکه تونست در جاهایی هم که اشتباه کرده اشتباهاتش رو جبران بکنه، نام نیکی از خودش در تاریخ باقی بگذاره.
بله، گفتگویی بود با رضا علیجانی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می‌رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.